السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یعنی محضر مقدس آقا امیر المومنین علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات دوم رو به روح پرفتوح شهدای اسلام، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای سلامت و امام و شهدا میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات سوم رو برای قبولی طاعاتتون و اینکه انشالله امشب بهترین تقدیرات دنیایی و آخرتی انشالله نصیبتون بشه و اجابت همه دعاها، دعا برای مظلومین عالم انشالله نجات پیدا کنن، عزیزانمون در سراسر عالم به خصوص عزیزانی که در فلسطین هستن، صلوات سوم رو بلندتر خط بفرستید. جلسه گذشته این رو عرض کردیم که قیمت هر آدمی هم آرزوهاش هست، هم غمهاش، هم امیدهاش و هم شکایتهاش. قیمت رو خدا از روی قلب انسان در میاره. تقدیرات وقتی شما امشب میخواید عرضه کنید به امام زمان، امام زمان به قدرهایی که شما میدید توجه میکنه، قیمتهایی که شما به ایشون میدید. قیمتها تابع قلب انسانه، یعنی شما میتونید قیمتهای جمادی بدید، گیاهی بدید، حیوانی بدید، عقلی بدید یا انسانی بدید. اون ظرفیتی رو که شما عرضه می کنید معصوم و خدا به اندازه اون قدر شما، یعنی ظرفیت شما، پر می کنن شما رو. بسته به این که شما امشب چه ظرفی رو می برید به نزد خدا و امام زمان عرضه می کنید، با چه ظرفیتی، با چه آرزوهایی، با چه آرمانهایی، با چه دعاهایی، و اون چه که به ذهنتون میاد کافی نیست. اونی که خیلی مهمه اون حق قلب شماست، صمیم قلب شماست. یعنی اونی که وقتی امام زمان نگاه میکنه میبینه اون معشوق نهایی توه، اون اوج وابستگی قلبی توه، اون شکایت توه. مثال بزنم، مثلا الان فرض فرمایید یه نفر امشب باباشو بردن زندان، این که نمیشینه اینجا همش فکر و ذکرش پیش باباشه، بالاترین دعاش هم این است که مثلا باباش از زندان آزاد شه، یا مثلا ناموسش گم شده، یا مثلا بچهش سرطان داره. انسان قلب میره روی آخرین معشوق، اونجا قفل میکنه و خواسته ها و دعاها و قدرها با اون محبوب و معشوق نهایی انسان تنظیم میشه. هر چقدر انسان معرفت به قدرهای بالاتری نسبت به خودش داشته باشه، نوع ظرفیتی که ارائه میده به امام زمان فرق میکنه. بنابراین نوع تقدیراتی که دریافت میکنه متفاوته. گاهی وقتا انسان تقدیر خودش رو میگیره، گاهی وقتا اونقدر قوی میشه که میتونه تقدیر خانوادهش، محلش، فامیلش، شهرش، کشورش، گاهی وقتا تقدیرات یک کره زمین هم آدم میتونه دریافت کنه، به خاطر که قلبش به رحمانیت رسیده. مثال زدم رحمانیت رو، یعنی چی؟ یعنی این قلب برای همه زمین، همه کسایی که از دنیا رفتن، همه کسایی که در بهشت هستن، همه کسایی که در برزخ هستن، برای همه میتپه، با فرشته ها میتپه، قلبش پیش فرشته هاست، با همه انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، صالحین و همه جا این قلب بزرگ میشه و حضور داره. هر چقدر درجه رحمانیت و رحیمیت شما بیشتر میشه، ظرفیت تقدیری شما هم بیشتر میشه و اون چه که نصیبتون میشه بیشتر میشه. گفتیم قرآن کریم اون چه که به ما میده این هستش که ما آرزوهامون رو باید تنظیم بکنیم. قرآن میاد برای اینکه ما رو، این نفس رو تا بی نهایت بکشه و بس وسعت بده، یاد میده در دعاها که ما چگونه روحمون رو، جسممون رو وسعت بدیم، به برکت بدیم به جسم و روحمون، چگونه دعا بکنیم، چگونه از خودمون، خانوادمون، شهرمون، کشورمون، قارمون، از همه چی عبور کنیم، چجوری از کره زمین در بیایم به برزخ بریم، چجوری تا قیامت حرکت بکنیم. و این وسعت روح دائما به ما میده تا این شخصیت یواش یواش ظرفیت رزق ابدی، رزق جاودانه، رزق قیامتی و حتی رزق پس از قیامتی هم پیدا بکنه. این تربیت معصومه. معصومین ما رو با همین مقام، با همین بزرگی تربیت میکنن. خب قرآن کریم برای اینکه ما رو بزرگ کنه، اول میاد تعریفمون رو میکنه، میگه شما رو از روح خودم آفریدم، خدا میگه، و شما جز با عشق به من که بی نهایت هستم طبیعی نیستید. معشوقهای ما رو برامون مهندسی معشوق میکنه، مهندسی آرزو میکنه، تا ما با یک مهندسی شخصیتی قدرتمند بتونیم اون عوامل سعادت دنیا و آخرت رو که سه تا بود، رحمانیت و رحیمیت، چی بود بگی دومی؟ آرامش، سه شادی رو هم تو دنیا داشته باشیم، و اگه اینا رو نداشته باشیم با خودمونم نمیتونیم اونور ببریم با خودمون. یعنی اگه کسی میتونه تو بهشت شاد باشه که اینجا تو بهشت باشه و شاد باشه، اگه کسی اینجا قرار همش عصبی و پرخاشگر و قصه خور و تو قبر باشه، هی فشار به خودش بده، اونورم فشاره. در قواعد انسان شناسی ما یه قاعده داریم که میگه نفس ما قبر ماست. هر کس الان میخواد بدون شب اول قبرش چه شکلیه، یا اگه الان رفت تو برزخ، برزخش چه شکلیه، همین الان میتونه این کارو انجام بده. چون برزخ خروجی نفس خودته، یعنی اون چه گیرت میاد اونجا محصول این هستش که تو دنیا چی داری از اینجا میبری. مثل بچه‌ای که از رحم مادر میاد، بچه‌ای که از رحم مادر میاد بیرون، هر چی که بیاره دنیا هم همونجوری باش رفتار میکنه. پس دنیای بچه همون چیزی است که از رحم آورده. یه بچه میاد اذیت میشه چون دست نیورده، پا نیورده، چشم نیورده، گوش نیورده. این اذیت از دنیا نیست، اون چون تطبیق با دنیا نداره اذیت میشه. یکی بچه ای هم میبینی سالم به دنیا میاد، خب لذتشو داره میبره، از امکانات اینجا بهره میبره. نظام برزخی و قیامتی هم همینطوری هست، میلیابی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر، بزرگتر هست و ما باید این به اندازه اونجا با خودمون از اینجا ببریم. بنابراین الان اگه کسی بخواد ببینه نفسش اونجا قبرش چه شکلیه، نفس شما اون چیزی است که انجام میبرید و تو نفس خودت هست. پس این یادمون نره، نفس ما قبر ماست و قبر ما نفس ماست. این یادتون نره این فرمولو. خب حالا الان من ببین الان آرزوات چه شکلیه، اونجا هم همینه. ببین الان غمات، قصه ها، دغدغه ها، عشقات کیا هستن، معشوقات کیا هستن. بالاترین معشوقات جمادیه، گیاهیه، حیوانیه، عقلیه یا معشوقهای انسانی داری؟ اینه که خدا برای این که بتونه ما رو تربیت کنه تو قرآن میاد به ما یک مهندسی معشوق و آرزو یاد میده. میگه اگه شماها باباها و ماماناتون، پسرها داداشا و خواهراتون، پسرها و دختراتون، همسراتون، عشیرتون، اینا که توضیح دادم براتون دیگه، اموال و شغل و تجارت و خونه هاتون، اینا رو هر چقدر میخواید دوست داشته باشید خوبه، خدا هم دوست داره که شما اینا رو زیاد دوست داشتید، چون رحمانیت یعنی همه رو زیاد دوست داشتن دیگه. رحمانیت نمیذاره شما دنیا رو از دست بدید و عوامل دنیا رو از دست بدید، رحمتو از دست بدی، چون رحمانیت یه قسمتش رحمه دیگه. شما میگی سله چی؟ سله بلند، سله ارحام، ها؟ سله ارحام. اینورا ما بعد به رحمانیت و رحیمیت برسیم. اگه کسی رحمانیت و رحیمیت داره سله ارحام میکنه. فرمود کافر هم باشن ارحام شما، شما حق ندارید قطع بکنید رابطتون رو با ارحامتون. و بنابراین انسان هر چقدر به الله نزدیکتر میشه عشقای زمینیش هم قشنگتر میشه، مهربونتر میشه، روابطش با مردم بیشتر میشه، بهتر و مهربونتر میشه. خب خدا میاد میگه اون هشتا رو هر چقدر میخواید دوست داشته باشید، ولی برای اینکه فاسق نشید. فاسق نشید یعنی چی؟ محدود نشید، چون شما از جنس منید و بی نهایتید. اگه حرکت بی نهایتتون متوقف بشه خب دیگه احالت طبیعی در میاد دیگه. اگه حرکت به سمت عشقای بی نهایت، عشقای جاودانه، عشقای ابدی متوقف شه، شما تو قبر دنیا میپوسید و فشار قبر میگیرید و اذیت میشید. برای که فشار قبر نگیرید، بتونید همیشه مهربان، آرام و شاد باشید، باید قلبتون رو از قبر بیارید بیرون، برید به سمت امور بی‌نهایت تا آرامش پیدا بکنید. اون موقع دیگه قصه برای دنیا نمیخورید، چون برای چیزای بزرگتر از دنیا دغدغه داری و خب دیگه آرامش پیدا میکنی. خب پس تنظیم خدا اینجوری انجام میده، میگه اول الله، دومی چی بود؟ سوره توبه آیه 24، اهل بیت، سوم چی؟ جهاد در راه خدا. این ستا رو میگه اول بچین، بعد زیر مجموعهش هر چی میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باشی، ولی ستا باید بالا باشه. پس رابطه با الله از همه مهمتره. خب الله یعنی کمال بی نهایت، کمال مطلق. بی نهایت به هیچ وجه قابل شناخت نیست و قابل ارتباط هم نیست، مگر اینکه بی نهایت برای ما جلوه بکنه. شما هیچ امر مطلق یا بی نهایتی ندارید که به تنهایی بشه باش ارتباط بگیرید. مثلا میگیم انرژی، انرژی اونایی که فیزیک خوندن، تا حالا یه فیزیکدان پیدا نمی‌کنید شما بگید من تا حالا انرژی رو دیدم، ما که موضوع رشتمه، اما من ندیدم انرژی. ما انرژی رو فقط به شکلی که ظهور میکنه میبینیمش، مثلا گرمایی، سرمایی، کششی. انرژی یه امر مطلقه. پس بی‌نهایت بدون جلوه اصلا نه قابل شناخته نه قابل ارتباطه. لذا بی نهایت میاد از، یعنی الله میاد تو کاملترین جلوش که اصطلاح قرآنیش مسئله اعلاست، یعنی عالیترین نمونه از خودش یا خلیفت الله یا امام ظهور میکنه. این میشه حجت الله، خلیفت الله، مسئله خدا، که اینه که تو زیارت ها ما میخونیم. و ما از طریق کاملترین جلوه خدا به الله ارتباط برقرار میکنیم. پس اگه این نباشه شما به هیچ وجه نمیتونی با الله، الله دروغینه، اصلا نمیشناسیش اصلا کیه، نمیدونی اصلا باید باش چجوری رفتار بکنی یا چجوری باش رابطه برقرار بکنی. لذا آقا امام باقر فرمود بنا عرف الله و بنا عبد، با ما خدا شناخته میشه و با ما خدا عبادت میشه. بعد فرمود و محمدون حجاب الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیامبر واسطه و واسطه بین انسان و خداست. شما بدون پیغمبر، بدون معصوم نمیتونی اصلا اون رو بشناسی یا ارتباط برقرار کنی. دروغ هر کس بگه من با خدا مستقیم این کارو میکنم، اون خدایی که داره میگه مخلوق خودشه، خدای حقیقی نیست. امام فرمود اونایی که شما فکر میکنید که الله هست، اللهاتون دروغیه، مخصوص خودتونه، مخلوق لکم مردود الیکم، الله حقیقی نیست. پس ما باید با معصوم بریم. سید الشهدا علیه السلام در این آیه که براتون خوندم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گفتیم وقتی خدا میگه من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبودیت، نه عبادت ها، عبودیت خودم و بندگی، یعنی اون مربیه و ما باید با اطاعت شبیه مربیمونش. لذا سید الشهدا در تفسیر این آیه فوق‌العاده بیان بسیار بالایی دارن که من بخونم براتون. از سید الشهدا پرسیدن که معرفت الله یعنی چی؟ تو این آیه ایشون فرمود خداوند انسانها رو خلق کرد برای معرفت، الا لیعبدون، و ایشون گفت الا لیعرفون، یعنی بشناسن الله رو. خب بشناسن یعنی یک ارتباط قلبی با این شخص که اسمش الله پیدا کنن. بعد شخصی سوال میکنه فما معرفت الله، معرفت خدا یعنی چی؟ ببین امام حسین چجوری جواب میده؟ میگه معرفت الله یعنی معرفت الامام الذی یجب علیهم طاعته. شما باید امام رو بشناسیم یعنی خدا رو شناختی. بدون شناخت متخصص معصوم معرفتت قلابیه. پس ما اگه بخوایم الله رو بشناسیم، کی الله رو میشناسه و ارتباط اصلی قوی و صحیحی با الله داره؟ کسی که با خلیفت الله ارتباط داره، با مظهر کامل خدا. بقیه موجودات، شما یه گل هم که در نظر بگیرید، همین گلایی که میبینید اینا هم مظهر خدا هن دیگه. فرمود عینما تولوا فثم وجه الله، شما به هر چی که نگاه کنین چهره خداست. ما داریم به الله در واقع نگاه میکنیم، اما الله در چهره یه گل، در چهره طبیعت، در چهره ستاره ها، کیهان، کهکشان، ولی محدودن اینا. اون چهره ای که از خداست و نامحدوده، اون چهره میشه متخصص معصوم، علی علیه السلام میشه پیغمبر. برای همین یکی از چیزایی که ما به اهل بیت میگیم، به خصوص در دعای ندبه به امام میگیم چی؟ وجه الله. وجه الله یعنی کاملترین چهره خدا، کاملترین ظهور الله تبارک و تعالی هستن اینها. وجه الله هن. همون انا وجه الله، یعنی اگه بخواد نگاه کنه به الله کامل، الله رو ببینه، به من نگاه بکنه. شما یه موقع یه آینه میگیری جلو چشمت، فقط صورت تو میبینی، ابروات رو میبینی، اینم آینه است، ولی همه تو رو نشون نمیده. ولی وقتی بخوای کل هیکل تو ببینی جلو چی وای میسی؟ آینه قدی وای میسی، آینه تمام قد باید باشی. اون آینه تمام قد الله میشه امام. پس اگه کسی بخواد تو چینش معشوقها موفق باشه، برای همین قرآن بلا فاصله بعد از الله رسول و اهل بیتو میاره، میگه اگر معشوقاتون در دلتون بالاتر از الله و معصومین هست و جهاد، شما دیگه اصلا طبیعی نیستید، یعنی حرکتتون تضمین شده به سمت بی نهایت نیست، دیگه نمیتونید حرکت کنید، فاسقید، متوقف میشید، آرزوهاتون دیگه دنیایی میشه و شما برای دنیا آفریده نشدید، شما برای ابدیت آفریده شدید. خدا 80 بار تو قرآن میگه شما جاودانه هستید و فرمود عمر هر کدوم از شما به اندازه عمر منه، تا آخر من خدا هستم شما همیشه من هست. پس باید سطح آرزوهاتون، آرمانهاتون، مهندسی فکرتون، مهندسی معشوقاتون با بی نهایت تنظیم بشه. خب حالا الان ما وقتی که تو در شب قدر میخواییم تقدیر دریافت کنیم، باید تقدیرها رو بر اساس معشوقهای انسانیمون بچینیم. یعنی اگر در نظام فردی بخواییم جلو بریم، در نظام فردی یعنی اینکه ما باید به رحمانیت و رحیمیت، بگید چی؟ آرامش و شادی برسیم. اینو تقدیرات اصلی ماست. برای اینکه بتونیم به اینها برسیم باید اتصال به بی نهایت و مظهرش که معصوم هست داشته باشیم. باید اینو داشته باشیم در نظام اجتماعیمون، اون ارتباط و اتصال با متخصص معصوم رو حفظ بکنیم تا این کمالات برای ما ایجاد بشن. ماها چون شیعه متاسفانه دولت نداشته، حکومت نداشته از بعد از امیرالمومنین، فرصت آموزش صحیح دین به دست نیامده که به ما دین رو درست یاد بدن. ما الان یه دین غلطی بهمون منتقل میشه و اون این هستش که ما فکر میکنیم خانم و آقای مسلمانیم و دین رو با زنانگی مردانگیمون میخوایم تنظیم کنیم و این غلط در میاد. برای همین خیلی از جوونا، خیلی از مردم، چون اساسا با این بخش میخوام برن سراغ دین، دین رو استقبال نمیکنن. کسی هم نیست بهشون بگه بابا جون اصلا تو دختر نیستی، پسر نیستی، انسانی، با بخش انسانی باید با این دین ارتباط برقرار کنی. یکی از چیزای غلطی که به ما میگن، برای همین حضرت علی میگه شما تا خودتو نشناسی دینت هم قلابیه، از اول به ما گفتن. ولی چون ما حکومت و دولت نداشتیم، فرصت نشده اصلا توی اسلام ما بیایم این معارف اصلی رو به مردم یاد بدیم. نیومدن بگن که اصلا داستان چیه، تو اصلا برای چی آفریده شدی، تو اصلا کی هستی، تا بعد به الله برسیم بقیه چیزا. یکی از چیزهای قلابی که به ما یاد دادن همین تقسیم بندی دین هست. مثلا اصول دین مثلا 5 تا، فروع دین چند تا؟ بگی 10 تا. بعد میگیم که حالا اینی که شما الان به ما دارید یاد میدید، این فروع دینی که شما یاد میدید، دو تای آخریش چیه؟ بلند همه بگید. خب این غلطه دیگه. برای که قرآن میگه نه، اون دو تا آخری اصلن، اونا اصل دینن. ولایت دیگه، ولایت چیزیست که شما اگه نداشته باشی الله هم نداری. یعنی اصول نه توحیدت درسته نه هیچ چیز دیگه. و این چینش غلط باعث میشه که وقتی شما میگید فروع دین 10 تاست، میگیم خب کدوم هاست؟ میگه نماز، روزه است، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولد. میگه خب اون دوتا آخری ها. این چینش باعث میشه که 13 تا معصوم رو به شهادت میرسونن و مردم فکر میکنن دین دارن، در حالی که دین یعنی خب همون معصوم. کل دین چه توحیدش چه بقیهش با معصوم تنظیم میشه، یعنی با خلیفت الله. برای همین وقتی 13 تا معصوم به شهادت میرسوندن، جامعه اسلامی تکون نخورد و کسی هم احساس بیدینی نمیکرد. حتی خیلی اومدن امام حسین رو نصیحت کردن که بابا تو سخت نگی، بابا ول کن، ما یزید چیه، برو نماز تو بخون، برو حج تو برو، برو به کارات برس، دین یعنی اینا چیکار، بیکاری رفتی با یزید درگیرشی. و برای همین بعدن ائمه بعدی هم که میکشتن، جامعه اسلامی احساس بیدینی و گناه بهش دست نمیداد. چرا؟ چون این دوتا اصل دین رفتن کجای رفتن؟ اصلا رفتن آخر چی قرار گرفتن؟ فرو. و این اصلا غلطه، اصلا آخر فرو، همه که فرو دین، در حالی که اون دوتا آخری ها که گذاشتی اصل دین هن. ولایت، تولا و تبرا اصل دین هستن. اگه دوتا رو کسی نداشته باشن دیندار نیست. و این تو زمان امام زمان هم همینجوری استمرار پیدا کرد. یعنی وقتی امام میخواستن بکشنش، هم تو قبل از تولدش میان تو خونهشون بازرسی میکردن ببینن مادرش باردار هست یا نه. از اون موقع ایشون تو فشار بوده، امام عسکری، امام عسکری بابای امام زمان، امام هادی. اینا اصلا کلا تو محاصره بودن، برای همینشون من عسکری که مبادا اون به دنیا بیاد. امنیت نداشته امام زمان، بارداری مخفی، تولد مخفی، 5 سال زندگی مخفی و پر از ترس. بعدم که باباش به شهادت رسیده، اونم تو چه سنی؟ 28 سالگی امام عسکری رو به شهادت میرسن. امام زمان فرار میکنه، یعنی 69 سال غایب امام زمان، چون باشه میکشنش، دنبالشن که بکشنش. و بنابراین از اون زمان تا الان که 1190 ساله ایشون، برای که ما دینداریمون غلطه، اصلا ارتباط و اتصال با متخصص معصوم نداریم، میشه چی؟ میشه همینجوری که اون آواره است و اون طرد شده است و اون یگانه است و اون مظلوم و غریب همینجوری مونده و از قبل آوارگی اون میلیاردها انسان دارن تو زندگیهاشون در همه بخشا نکبت و مصیبت میبینن. پس شب قدر شبی است که تو قدر خودتو بفهمی، قدر امامتو بدونی، به جایگاه ها و اندازه ها معرفت پیدا کنی. اگه کسی تونه تو شب قدر اینا رو بفهمه، بالاترین تقدیرات نصیبش میشه. سبک زندگیش رو طوری تنظیم میکنه که با عالی ترین تقدیرات الهی، یعنی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، ارتباط بگیره، اتصال برقرار کنه. ما هر سال میایم اینجا همینجوری یه مش جملات عربی میخونیم، عادت کردیم دیگه، چون اصلا روش عبادت ما هم غلطه. الان اکثر عبادت های ما رو هواست، مردم هم دوست دارن همینجوری باشه. یعنی اگه بهشون بگی آقا اصلا کی گفته شما باید مثلا 100 تا فقره جوشن کبیر بخونید؟ نه اصلا شب قدر باید ما حتما یه کسی رو بزنن ما 100 تا فقره جوشن کبیر عربی بخونیم ولی نمیفهمیم چیه. خب این مثلا چه فضیلتی داره الان این خوندن جملات عربی؟ علی الاسلام میفرماد لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. خود در خوندنی که تدبر نیست، فهم نیست، خیر نیست. یه رهبر عزیزمون میگه شما وقتی میرید زیارت میکنید فارسی بخونید که بفهمید. مثل الان شما منو دعوت کرده باشن اینجا، من امشب سخنرانی عربی کنم برای شما، خوبه؟ خوشتون میاد؟ یه خب عربی زبان قرآن، پس من براتون همش عربی میخونم، یا نه از یه ساعت براتون حدیث میخونم و قرآن میخونم، اصلا ترجمه هم نمی کنم. به چه درد خورد؟ اصلا منبر به چه درد میخورد؟ ما اومدیم عقلمون رو تعطیل کردیم. یعنی خوندنهای بی نتیجه، خوندنهای بی بصیرت، خوندنهای بی تدبیر فایده نداره. علی علیه السلام میفهمد بابا وقتی میخواید یه سوره رو بخونید، اینقدر فشار ندارید یه سوره رو تموم کنید. ما الان اصرار داریم هر روز یه جزء رو بخونیم. بعد میگیم خب حالا از این یه جز یه آیه رو فهمیده یا نه؟ نه. آقا فهمود لا تجعل همک آخر السوره. همتتو نذار یه سوره رو تمام کنی. یه سوره یه آیه رو انتخاب کن، بفهم اون روزی توست، اون قدر توست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کشمیری رو، رحمت الله رضوان الله علیه مجمع همه علما مراجع. ایشون فهمود به جای اینکه یه جز قرآن بخونید، یه آیه رو بخونید تا غروب، اون یه آیه رو بفهمید و تا غروب همون یه آیه رو که فهمیدی رو تکرار کن. دم مغرب اون آیه خودش رو کاملا به تو نشون میده، اون آیه پرده برداری از خودش میکنه، تو به یه معرفتی میرسی. ما الان اکثر عبادتایی که داریم میکنیم نمیفهمیم اصلا داریم چی میگیم و فکر میکنیم این خیلی فضیلته بشینیم همش یه مشجملاته عرب زیارت عاشورا میخونیم 50 سال، ولی اصلا بهش میگم خب حالا بگو ببینم مثلا ان یرزقنی طلب ساره یعنی چی؟ نمیدونم ساری یعنی چی، چون دو تا انتقام دیگه از زیارت عاشورا، سارک ساری، میگه نمیدونم. انقدر نمیدونیم که غلط هم میخونیم. ما حتی مده های معروف هم من دیدم تلویزیون دارن غلط میخونم، یا از سال و یرزقنی طلب ساری کم ساره کم، نه ساری سارک ساری. دو تا انتقام برای تو زیارتاش رو برای شما گذاشته خدا، میگه انتقام خودتو از امام حسین بگو که روزیت بکنه خدا، روزیت بکنه. ما اصلا اینو روزی نمیدونیم، 50 سال هم که ما زیارتاش رو میخونیم، انتقام امام حسین رو روزی نمیدونیم اصلا. میگه وقتی این روزی چیه؟ میگه خونه است، پول، ماشین، زن، شوهر، بچه است، اینا روزیه. خب تقدیراتش هم همین میشه. اصلا روزی های بزرگ انسانی نصیبش نمیشه، عشقای جاودانه نصیبش نمیشه، همش عشقای زمینیه، روزی های اینجوریه. میگه یاتاشو تو رو تربیتت میکنم، روزیت این باشه که تو جز منتقمین باشه. اونم دو تا انتقام، سارک انتقام تو امام حسین، ساری من اگه خودم رو نشناسم اصلا نمیدونم انتقام امام حسین یعنی چی، فکر میکنم یعنی که مثلا اینا خون امام حسین رو ریختن مثلا. بعدم سوال میکنم میگم چی شد، من خب مختار انتقام گرفت دیگه، پس الان چه انتقامیه که هیز اول زیاد عاشورا میگه انتقام گرفته نشده، پس داستان چیه؟ پس چرا به من میگه من باز انتقام بگیرم؟ خب اونا که همه قاتلا رو زدن لتوپار کردن، الان همم تو جهنمن. وقتی من نمیفهمم مصیبت چیه، فکر میکنم مصیبت امام حسین یعنی اون تشنگیه، یعنی اون سربریدنه، یعنی علی اصغر، علی اکبر. اون مصیبت رو بهش میگن مصیبت عظیم که ما باید براش گریه کنیم، عزاداری میکنیم، واجب هم هست، مستحب هم نیست. اما اونا چرا تن دادن به اون مصیبت عظیم؟ برای که جلوی یه مصیبت اعظم رو بگیرن، یه مصیبت بالاتر. اون مصیبت بالاتر چیه؟ محروم شدن کره زمین از متخصص معصوم. این که انسان دیگه خلیفت الله برای سلش نیست، دیگه تربیت نمیشه، جامعه جهانی و جامعه اسلامی دیگه از توش آدم بیرون نمیاد وقتی متخصص معصوم نداشته باشید، مگر خیلی اندک، در حالی که همه این کره زمین آفریده شدن برای اینکه همشون خلیفت الله بشن. دیگه زمین نمیتونه بده، چون معلم نداره، مربی نداره بالا سر. بزرگترین مصیبت حیات بشری نداشتن متخصص معصوم. این انتقام، تازه این سارکه، ساری هم هست، ساری الان یعنی چی؟ یعنی انتقام خودم یعنی چی؟ یا اسأله ان یبلغنی المقام المحمود، من میخوام همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسم، این یعنی چی؟ برای من ما دیگه اصلا نمیفهمیم وقتی فقط زیارت عاشورا رو میخونیم، اما نه اتفاقی توش میفته، نه تصمیمی، نه معرفتی، نه تنظیم سبک زندگی. قرآن هم میخونیم همونه، مفاتیح هم میخونیم همونه، احیا هم میریم همونه، بعد از احیا همش تغییر ایجاد نمیشه، بسته میشه میره تا سال بعد، درست سال بعد همین عصا زدنهای کورکورانه توی حسینیه ها و مساجد میریم و بعدم دوباره کور میریم و این تعبیر امام زمانه، کر و کور میریم، کر و کورم برمیگردیم. اصلا نمیفهم اصلا ماجرای زندگی چیه اصلا. پس ما باید شیوه هامون رو اونجور که معصوم میگه عوض کنیم. البته خب دعوا هم هست، خیلی ها دیگه وقتی که میخوای عوض بکنی شیوه های غلط رو، خیلی ها ناراحت میشن، بهشون برمیخوره، فوش و فوشکاری میشه. اگه مثلا بگیم خب عزیزان ما امشب جامعه مثلا جوشن کبیر نمیخونیم، وای اینجا فکر کنم فاجعه میشه، یه جبی ما جوشن کبیر نمیخونیم، 30 تا میخونیم، 20 تا میخونیم، 10 تاشو میخونیم، بذار 10 تاشو بفهمیم. نه شما مثلا اینجا به درد نمیخوره، احیاتون به درد نمیخوره، شما باید به ما یه ساعت وقت ما رو تلف کنید، باید حتما این 100 تا عربی رو بخونید، ما ارضا میشیم، میگیم خب حالا جوشن کبیر رو خوندیم، به یه ثوابی میرسیم. ما باید شخصیتمون به عین ثواب بشه، بزرگ شه. برای همینم مرحوم شیخ صدوق میگه بالاترین عمل تو شب قدر اینه که آدم چیز یاد بگیره، فکر بکنه خیلی مهمه. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد وقتی ببینی مردم زیاد دارن عبادت میکنن، تو مثل مردم دنبال این چیزا نباش، تو فکر بکن، تعقل کن تا با بقیه مردم جلو بیفتی. گفتم بفهم اصلا ماجرا چیه، خلقت چیه، من کیم، داستان خلقت چیه، داستان انبیا چیه، امام زمان چرا باید 1190 سال آواره باشه؟ هیچ وقت ما فکر نمی‌کنیم براش. یه دروغی هم بهمون گفتن این مثل همین فرودین غلط، آقا این به امر خدا رفته، هر وقت هم خدا بخواد میاد. خب دیگه پس من هم هیچ مسئولیتی ندارم. اون هی نامه می نویسه، هی به همه دستور میده، به هر که میبیندش میگه بگی دعا کنن، بگی زودتر خودشون آماده کنن، بگید برای من مقدمات رو فراهم کنن. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ. چون ما دینداریمون با فکر نیست، توجه نداریم که ما باید اتصال به این شخص داشته باشیم. قرآن کریم ولی اینجوری نیست. ما چون قرآن همش هم همینجوری میخونیم و نمیفهمیم، دیگه وقتی به ما دستور میده، فرمول میده، ما اون دستور فرمولا رو اصلا متوجه نمیشیم. ببینید بزرگترین نیاز جامعه بشری چیه؟ دیگه الان بلد دید دیگه. چیه؟ داشتن چی؟ متخصص معصوم. این همیشه هم از اون حضرت آدم هم همینطور بوده. وقتی تو متخصص معصوم نداری، اتصال به الله نداری، قطع این اتصال، دیگه رشد انسانی نداری. خب اینا هر وقت میخواستن بیان اینو انجام بدن، دو تا چیز مزاحمشون بوده: یک جهالت مردم، دو طاغوت ها اونایی که میخواستن قابیل ها که حسادت میکردن. شما آدم باورت میشه که یه پیغمبرزاده داداش خودشو بکش از روی حسادت؟ بچه پیغمبر داداش خودش رو، یه نسل انسان دیگه، کشت از روی حسادت. حالا سوال اینه، بالاخره این خلقت که عبث نیست، خدا بالاخره این خلقت رو آفریده تو از تو دل این انسانهای کامل، خلفای الهی، انسانهای حقیقی تربیت بشن. خدا میگه که شما تا خودتون نخواهید، من زوری به شما نمیتونم امامو تحمیل کنم. چون خدا یه ناموسی داره در قرآن، پا رو اون ناموس خودش نمیذاره هیچ وقت. اون ناموس چیه؟ اختیار. میگه شماها باید خودتون، من امام و متخصص معصوم میذارم، ولی تو باید بخوایش و باش ارتباط بگیری تا تربیت بشی. تربیت زوری که نمیشه که. خدا به پیغمبر میفرماید که افتکره الناس، تو آیا میخوای مردم رو وادار کنی که مسلمون بشن؟ نمیشن. انک لا تهدی من احببت، تو هر کی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی. لست علیهم به مسیطر، تو سیطره رو مردم نداری که بخوای زوری مردمو. به دردم نمیخوره زوری، چون رابطه با خدا باید چی باشه؟ آیه 24 میگه چی؟ رابطه باید چی باشه؟ اختیاری و عاشقانه باشه. عشق که زوری نیستش که، تو دلت باید بخواد اللهو. لذا خدا تو این مرحله میگه من کاری با بچه ندارم، شما ما فقط راهنمایی میکنیم. اگه دوست داری، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، ما راه رو نشون میدیم. لا اکراه فی الدین، تو دین نمیشه مردم رو زور کرد، نه تو احکام دینا. خیلی وقت افراد اشتباه میگیرن، میگن که اگه دین خدا میگه لا اکراه فی الدین، پس چرا شما میگید حجاب اجباریه، قوانین دینی اجباریه؟ خدا میگه تو اصل پذیرش دین اکراه ندارید. نه، اگه میخوای مسلمون باش باش، نمیخوای نباش. ولی اگه اومدی تو جرگه مسلمون ها قواعد رو قبول کردی، باید بهش عمل کنی دیگه. شما زیر بار یه باشگاه که میخوای ثبت نام کنی، الان تمرین های هیچ مربی تو گردنتون نیست، ولی وقتی رفتی به یه نفر گفتی من تو رو به عنوان مربی انتخابت کردم و تو رب من هستی، میگه کاراته هست، تکواندو، کونگ فو، آشپزی، رانندگی، هر چی هست، هر مربی، باید به قوانین چیکار کنی؟ اون قوانین دیگه اجبار میشه، باید الزام باشه، نمیشه قوانین رو به هم بزنی. پس وقتی میگه حجاب حکم درون دینیه، وقتی میگه طلا حرامه بر مرد، سگ نجسه، گربه رو تو خونه راه ندید، موسیقی حرام نباشه، اختلاط زن و مرد حرامه، غیرت واجبه، حیا واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، مال قوانین بعد از این است که شما تو درون دین قرار گرفتی. ولی پذیرش اصل دین نه، اجبار نیست. خدا من میفهمد که چون من انسان مختار آفریدم، موجودی که خودش باید بهشت و جهنمش رو خودش انتخاب کنه، خودش. لذا پیامبر فرمود خدا هیچ کس رو جهنم نمیبره مگر اینکه خودش بخواد بره جهنم، اصراری داشته باشه بره جهنم، ولی خدا کسی رو جهنم نمیبره. اختیار داره، میخواد تصمیم گرفته من میخوام از الان نمیخوام زیر بار خدا برم، این رب رو نمیخوام، نمیخوام با هدف خلقت زن، من میخوام مثلا به حد یه زن، لذتهای یه زن رو ببرم، لذتهای یه مرد رو ببرم، لذتهای حیوانی میخوام ببرم، لذتهای گیاهی میخوام ببرم، نمیخوام بخش انسانی فعال شد. در اختیار خودت، هر جوری صلاح میتونی. خدا ما رو آزاد گذاشت، یعنی میخواید انسانی باشید هر جوری هست. لذا میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ کسی هیچ گروهی تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. بنابراین از اول خدا میگه بالاخره یه زمانی این منجی عالم خلیفت الله، این شخصی که قرار همه دنیا سعادت میشن بهشون میاد، ولی خب شما خودتون باید بخواید. اون 13 تا رو داد، کشتید اونها رو در اثر بیغیرتی، بیوفایی، عدم همدلی، بیمودتی، که قرآن واجب کرده مودت اهل بیتو. مودت غیر از محبته، محبت در این دوست داشتن. اهل سنت هم الان دوست دارن، یهودی هم دوست دارن، مسیحی هم. بیاید اربعین رو نگاه کنید دیگه، تو اربعین که اینا مسیحی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها میان، اما عاشق امام حسین هم. محبت دارن، اما مسئله این با محبت حل نمیشه. با چی حل میشه؟ چی؟ مودت. مودت یعنی پاکارش بودن، عاشقش بودن، فداکاری کردن، تو لشکرش بودن تا کار حل بشه. اهل بیت موهب زیاد داشتن اما اهل مودت نداشتن. امام صادق 4000 تا شاگرد داره ولی به قول خودش 17 تا هم یار نداره. اون مهمه. میگه این میاد و اگه شما واقعا دین دارید تلاش کنید بیاد. قرآن هم مژده داده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات گفتیم این شخص میاد حتما. بندگان صالح من زمین رو به ارث میبرند. ما چون تدبرم نمی کنیم به این آیات هم توجه نداریم. آیات مظلومیه اینا. بندگان صلاحیت داری پیدا میشن در آینده، اونها زمین رو به ارث میبرند. زمینی که دست طاغوت ها، استکبار، قاسبین هست، کیا آزادش میکنن؟ یه بندگان صلاحیت داری، هم بندن هم صلاحیت دارن که میتونن آزاد، چون وارث یعنی باید کسی بمیره تو به ارث برسه. پس اینا چیکار میکنن این بندگان صالح برای اینکه اون منجی بیاد؟ ببین میگه ما تو زبور و تورات هم گفتیم، در همه کتابای آسمانی گفتیم، حتی در کتابای غیر آسمانی هم. من با خیلی از اساتید علمای دانشمندان غیر آسمانی، ادیان غیر آسمانی صحبت کردم، در کتاباشون هم همه هست، در انجیل هست، در تورات هست، در قرآن هست، در اوستا هست، در کتابای بودایی ها هست، هندو ها هست، همه گفتن یه شخص قراره بیاد. اسمش هم جالب مشترکه، هم یه اسمو میگن، میگن این شخص قراره بیاد. قرآن میگه همه گفتن میاد، ولی میگه چه جوری میاد؟ میگه یه بندگان صالحی هستن که صلاحیت دارن، صلاحیت های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تبلیغی دارن. اینا میتونن استکبار رو بمیرانند و زمین رو چیکار کنند؟ آزاد کنند. وقتی میگیم وارث یعنی چی؟ یعنی برای آزادی زمین چه اتفاقی باید بیفته؟ بگید. درگیری، جنگ. یریدون لیطفئوا نور الله به افواه، میخوان نور خدا رو با دهنشون خاموش کنن. والله و متم و نوره، خدا نورش رو به تمام غلبه خواهد داد. ولو کرهل کافرو. نور الله رو حضرت فرمود یعنی مهدی ما، وجود مقدس مهدی ما، منظر مقدس شمع صلوات خط بفرمود. آمین صلی الله محمد و آل محمد. نور الله مهدی هست. میگه خدا این نور رو غلبه میده، بالاخره از تمامش خواهد کرد. ولو کافرین نذار، این کافرین مزاحمن، نمیخوان این نور غلبه کنه. آیه بعدی چی میگه؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سه بارم اومده پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. به امام صادق گفتن خب پس چرا غلبه نکرد؟ می قرآن نمیگه این اومده که غلبه کنه، فقط مهدی ما این کار رو میکنه. اون غلبه نهایی دین پیغمبر با مهدیه، یعنی پیغمبر مقدمه مهدی، علی، حسن، فاطمه، حسین همه مقدمه اون مهدی هستن. اصل اونه، اون قراره بیاد همه کار رو بکنه رو کره زمین، اینا هم مقدمه اونن. آخرش میگه چی؟ ولو کرهل مشرکون. پس کیا با شما نمیذارن زمین دست برسه به امام زمان؟ کافرین و کی؟ مشرکین. خب حالا میگه چی؟ میگه اون بندگان صالح میان این کارو میکنن. یعنی چیکار میکنن اون بندگان صالح؟ میان صالح میشن. همه بنده ای نیست، صلاحیت های ویژه ای دارن که میتونن با اون صلاحیت های ویژه با قاسبین و استکبار درگیر شن و زمین رو از چنگ اینا بالاخره نجات بدن. زمین رو نجات بدن. آیه بعد این 105 انبیاست. آیه بعدی تو 106 کاملا دیگه شفاف میکنه خدا. میفهمد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این حرفی که من خدا میزنم که قرار صالحین بیان، برای هر کس که دین داره یه پیام روشن داره. اگه دین داری، توضیح دادم این دو شب، دین داری یعنی چی؟ یعنی رحمانیت. و اگه تو واقعا انقدر رحمان و رحیم میشی که میخوای شبیه مربی بشی، باید رحمت به همه مردم کره زمین بیاد، درسته؟ کی نجات میده همه رو؟ کره زمین رو کی نجات میده؟ امام زمان. پس گفتم دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اغن کل کل کل، این کله ها دعای فرجه، یعنی تو رحمان باش برا همه بخواه، ولی باید مهدی بیاد این کار رو انجام بده. قرآن میگه تو اگه دین داری باید بری مهدی رو بیاری، برو حکومت صالحان رو بساز، بد اون بندگان صالحی که قراره بیان زمین رو آزاد کنن به اونا کمک بکنید، زمینه رو برای پیدایش اون بندگان خدا، بندگان صالحی که قراره کمک امام زمان باشن. چون حضرت فرمود این آیه در مورد یاران امام زمانه که اینا میان و زمین رو برای حضرت آماده میکنن و بعد خودشون هم در رکاب حضرت همه دنیا رو آزاد میکنن. خب اینا کیان؟ قرار بیان. درباره این بندگان صالح، من سال گذشته تدبر کردم 8 آیه بود که در کتاب خودم هم 8 آوردم، ولی امسال دیدم نه، بیشتر این آیات تو این یه سال دیدم، دو تا آیه دیگه هم پیدا کردم، آیه دیگه هم ممکنه باشه. 10 آیه در مورد ایناست که قراره کی بیاد این زمین رو آزاد بکنه، غیر از این آیه که خوندم، یعنی غیر از 105 و 106 انبیا. آیات 54 مائده، آخر سوره پیامبر، سه جمعه، همینجوری هست، 10 تا آیه است. در هر 10 تا آیه خدا میگه قراره یه کسایی در آینده دور بیان، اونا زمین رو آزاد میکنن. هر 10 تا شیعه و سنی هم جالبه که با هم اختلافی ندارن، در جز در یکی دو مورد حدود 8 تاشو 80-90 درصد شیعه و سنی یکی هن. فرمودن ایرانی ها هستن که قراره این کارو بکنن. اون آینده ای که ما از اول گفتیم به همه انبیا، ای در ایران این اتفاق قراره بیفته. بندگان صالحی که قرار زیاد شن، صلاحیت های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو ایجاد بکنن تا موانع ظهور امام زمان رو برطرف کنن، اینا ایرانی ها هستن. برای همینم وقتی پیغمبر در مکه متولد میشه، حوادث مربوط به تولد پیغمبر تو کجا اتفاق میفته؟ تو ایران اتفاق میفته. این 14 کنگره کاخ کسرا که شکسته میشه، تو اینا شکسته میشه که امام امت سلام الله علیه فهمود یه ذره ایشو فهمون فکر کنید آیا به نظر شما معناش این نیست که امام میفهمه. فهم آیا معناش این نیستش که 14 قرن بعد از تولد اون پیغمبر تو ایران بساط ستمشاهی برچیده میشه؟ بعد ایشون میگه که دیدید که برچیده شد. میخواد به همینه. خب یعنی اینا قراره این نقش رو بازی کنن. برای همین اصلا پیغمبر از روز اول چون اینو میدونست خودش، ایرانی ها رو خیلی زود به خودش نزدیک کرد و پرورش داد. امیرالمومنین هم همین کار. اصلا پیغمبر امیرالمومنین فرستاد یه بخش مهمی از ایران، گفت اینا رو برو برای آینده بساز، اینا بعدا به درد مهدی من میخورن. یکی از قسمت‌های مهم خاک ایران چی بود؟ یمن بود. یمن رو امیرالمومنین شیعه کرد. الان هم شما میبینید نه بزرگترین نقش رو داره اونجا بازی میکنه و آماده شون کرد. خود امیرالمومنین تا خلیفه شد دیگه تو عربستان وای نستاد، اومد کجا؟ اومد مرز ایران. گفت من باید برم یه جایی که همه منو بشناسن، دوستم داشته باشن، به حرفام گوش کنن. اومد مرز ایران، کوفه. برای همین خیلی از افرادی که تو لشکر امیرالمومنین هستن دیگه عرب نیستن، کیه؟ ایرانی هستن. اصلا بیشتر کسایی با امیرالمومنین کادسازی زیاده کرد، بچه‌های زیادی رو به وجود آورد، همسران متعدد بچه به دنیا میاد، گفت شما به تو ایران زندگی کنین. هستن شاگرداشو همینجوری میفرستاد تو ایران، حضرت مجتبی همینطور، سید الشهدا همینطور، امام باقر، امام صادق، حوزه قم رو کاملا آماده کردن، طراحی کردن، پر از استاد و فقیه و مفسر و فیلسوف و یه حوزه قدرتمند ساختن. دیگه امام کاظم فوق العاده برنامه ریزی کرد برای اینجا، برای ایران. امام رضا شد اصلا کارو تمام کرد. وقتی اومد ایران، اومد برای همین کار. اومد خیلی فکر میکنه که مثلا مأمون فقط امام رو اخراج کرد، در حالی که اصلا این برنامه خدا بود، تنظیم و نقشه خدا بود که بیان اینجا و این اتفاق مهم تو ایران، کادسازی های لازم رو انجام بدن برای مهدی. چون دینداری برای پیغمبرم هم همین معنا رو داره دیگه. پیغمبر میگه بالاترین اوج دین من انتظار فرج، افضل الاعمال، افضل جهاد امتی، افضل العباده، که شما مهدی رو بیارید. انتظار الفرج. خود پیغمبر داره به این عمل میکنه. این 13 تا معصوم سیره شون این بود که خودشونو برای این وضعیت، برای آمدن مهدی آماده کنن. لذا تو کادسازی بیشترین کادر رو اومدن تو کجا ایجاد کردن؟ تو ایران ایجاد کردن. امامزاده ها غالبا اون ور نیستن، همه رو میفرستن این ور. تو نقشه اینه که حضرت معصوم بیاد قم، در حالی که امام کاظم به دنیا نیومده که حضرت معصوم باشه. آقا امام صادق فرمود قم خانه ماست، قم حرم ماست، خداوند حرمی داره، پیغمبر حرم داره، امیرالمومنین، ولی ما اهل بیت حرممون قمه. جالبه هنوز حضرت کاظمی به دنیا نیومده. فهم دختر من در اونجا دفن میشه، هر کس ایشونو در حالی که معرفت داره بهش زیارتش بکنه، بهش برش واجب. ببین هنوز اصلا حضرت کاظم به دنیا نیومده که از معصوم به دنیا بیاد. داره خبر رو کی میده؟ خبر رو امام صادق میده. اما وقتی امام رضا میاد نامه می نویسه، همه امامزاده ها رو می کشونه تو ایران، میگه هیچ کی اونجا تو عربستان نمونه تو حجاز، همه بیان تو ایران. نقشم بود احمد و محمد، بچه های امام کاظم، شاه چراغ و احمد ابن موسی و محمد میرن سمت شیراز. حضرت معصومه میاد قم، دو تا دیگه از خواهرای حضرت معصومه، خواهرای امام رضا، یکی میره اصفهان، یکی میره رشت، تقسیم میکنن کلا تو شهرهای مختلف اینا تقسیم میشن که اونجا شو همه عاشق اهل بیت هم بودن. مرد ما که سنی بود، کشور سنی بود، ولی ایرانی ها تو روحشون عشق به اهل بیت رو داشتن. بنابراین مراکز تمدنی ایجاد شد، شهرها یواش یواش حول محور شهرها که اینا بودن شروع شد به ساخته شدن، مدرسه زدن، حوزه زدن، بازار زدن، شهرسازی کردن. بعدم که اینا به شهادت میرسیدن، همونجا میشد مرکز تمدنی. مشهد جلوه کرد، قم جلوه کرد، شهرره اومدن، شاه چراغ بود، تا یواش یواش این ستون‌ها رو تو این کشور زدن تا صفویه که شد همه شیعه دست شیعه شد. این برنامه داشتن با نقشه که این اتفاق بیفته، این اتفاق هم افتاد. وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی، عرض کردم ما از اکثر معصومین راجع به انقلاب اسلامی روایت داریم. پیغمبر فرمود اهل بیت من بعد از من دوچار آوارگی و تبعید و بلا هستن تا مردمی از شرق قیام کنن، اون موقع دیگه آوارگی اهل بیت تمام میشه. امام زمان تا کی آواره است، ترد شده است و تنهاست؟ چون تا انقلاب اسلام اصلا کسی به اون زمان کاری نداره. اون زمان اسمش، عشقش کی مطرح میشه تو ایران و جهان؟ بعد از انقلاب. امام خمینی فرمود انقلاب اسلامی کار من نبود، کار هیچ کس دیگه هم نبود، نقشه خدا. تعبیر رو دقت کنید، من فرمایشات همینا رو که گفتم تو اون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان آوردم، نقشه خدا و امام زمان بود. برنامه انقلاب ایران برنامه خدا و امام زمان بود. بعدم خودش میگه برای چی. ایشون میفهمد این برنامه برای این بود که مقدمات ظهور مهدی فراهم. خیلی صریح امام حرف میزد، فرمود خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. دیگه حرف من نیست، حرف امامه، خیلی صریحه. ملت ایران و مسئولین خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنند. دیگه حالا من اسناد و مدارکش همه رو آوردم اونجا، دیگه تو سایت خود امام هم بگردید. امام میفرماید انقلاب مهدی با انقلاب ایران شروع میشه. دقت کنید، فرمود در صفحه 107 و 108 جلد 21 فرمود انقلاب ملت ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت اباخر. شروع شده انقلاب مهدی ولی با انقلاب اسلامی. مقام معظم رهبری در تفسیر این آیه که گفتیم قرآن میگه اگه دین دارید برید اون حکومت رو بسازید، ایشون یه دو تا جمله سه تا جمله مهم دارن. یک، دین دو چیز بیشتر نیست. یک، فهم امیدوارانه آینده. این تعریف قرآنی دینه و تعریفی که پیغمبر از دین داده. دین یعنی فهم امیدوارانه آینده. بلند بگید. دو، ساخت آینده. ایشون فهمود هر کس غیر از این دین رو بفهمه اصلا دین رو نفهمیده. ما فهم میکنیم دین یعنی همین که بیایم نماز بخونیم، نماز جماعت بخونیم، زیارت بریم، مثلا حجاب داشته باشیم، حج بریم. دین اصلش پیغمبر میگه اوج دین، افضل العباده، افضل الجهاد امتی، افضل الاعمال، مقدمه سازی برای امام زمان اونه. لذا مقام معظم فهمود دین یعنی این. اگه کسی میخواد معنی دین رو بدونه، دین یعنی تو چقدر عشق به امام زمان و انسان کامل داری، چقدر برای ظهورش نقش داری و تلاش میکنی. این اوج دینه. تمام. تو احیاتون هم دقت کنید چی میخواید. دو تا جمله دیگه ایشون فهمود. یک، فرمود ما برای ظهور مهدی یک گام اساسی باید انجام میدادیم و انقلاب اسلامی بود. و ایشون فهمود بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست. چرا؟ چرا بدون انقلاب اسلامی ظهوری در کار نیست؟ چون همون آوارگی و تنهایی و طرد شدگی چی پیدا میکرد؟ ادامه داشت. به امام صادق گفتن پس چرا ظهور نمیکنه؟ ظهورش انقدر طول میکشه. فهمود دو تا دلیل داره. یک، این که جانش در خطره. دو، کسی نمیخوادش. انقلاب اسلامی اومد تو 45 سال دو تا مانع بزرگ ظهور رو برداشت. یکی این که اومد با حفاظت از دو تا نماینده حضرت، دو تا ولی امر، دو تا ولی فقیه، ثابت کرد که برخلاف همه مردم طول تاریخ عرضه داره از امامش چیکار کنه؟ دفاع کنه. پس از امام زمان بهتر دفاع میکنه، اتمام حجت کرد به امام زمان. دو، اومد به تعداد کافی برای امام زمان سرباز تو دنیا ساخت. الان همه مردم جهان، همه مردم کشور ما، این 80 میلیون پاکار امام زمان هست. مشروب خورش، نماز نخونش، بی حجابش هم، این که آقا میفهمد همه مردم ایران مؤمنن، حتی اونایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی‌کنه، راسته. راسته. همه حاضرن پاکار امام زمان باشه. خب انقلاب اسلامی اومد یه لشکر چند صد میلیونی در کل دنیا آماده کرد برای امام زمان. هم مردم ایران و مردم عراق آماده کرد، لبنان آماده کرد. از همه مهمتر، من با دانشمندان، با علمای چیز رفت آمد دارم، یمنی میرم و حولامیان با هم صحبت داریم، ارتباط داریم. اونا به شدت میگن ما این جنگی که با عربستان داریم و بعدش فقط برای تشکیل دولت امام زمانه، همون حرکت یمانی که ما تو حدیث هم داریم، به شدت اعتقادشون هست، درستم هستش. تو عربستان چقدر لشکر ساختن؟ توی سوریه، توی مصر، توی افغانستان، تو پاکستان، در هند ده صده ها میلیون نفر الان برای امام زمان آماده است. سوال، چرا امام زمان نمیاد اگه آماده است؟ ما که الان میتونیم جونشو حفظ بکنیم، لشکر هم که داره، چرا نمیاد؟ آقا امام صادق فرمود چون دولت کریم است، دولت آدمای عرازل و اوباش نیست. امام حسین از مدینه اومد تا رسید کربلا، همه طمع این داشتن که این به حکومت میرسه، یه چیزی هم گیر ما میاد دیگه. امام گفت نه، خبری نیست، همه کشته میشن، همه بل کردن رفتن. امام زمان دقیقاً حکومتش حکومت پارتی بازی مثل جمهوری اسلامی نیست. یه آدمی که اصلا هیچ سنخیتی با مردم نداره میشه رئیس جمهور، یه دفعه میشه وزیر، میشه نماینده مجلس، اصلا خائن طرف، حرف دشمنو بیشتر از حرف امامش گوش میکنه، میشه رئیس جمهور، میشه وزیر، میشه نماینده مجلس. اینجوری نیست. دولت کریمه هر چقدر فرمانده هاش اون 313 و زیر مجموعه های اونها که شما هستید، هر چقدر شبیه حضرت هستید فرماندهی بهتون میدن. حکومت امام زمان اینجوریه، پارتی بازی نداره. تو چقدر شبیه امام زمانی میخوای تو برو مثلا این کارا، ماموریت ها اینجوریه. خب چون دولت کریم است، آقا امام صادق فرمود این دولت برپا نمیشه مگر اینکه قربال شید و قربال شید و قربال شید. برای پیغمبر و امام صادق و امیرالمومنین فرمودن شما در آخر الزمان حتما فتنه خواهید داشت، اختشاش دارید، فتنه دارید. فتنه ها هم فرمود برای این استش که منافقین شما رو، ناخالصای شما رو، اونا که ضعیفن و شک دارن، هر کی میخواد بره بره، میخواد بره خارج، میخواد نیاد، میخواد کمک کنه، میخواد نکنه، باید ریخته بشه اینا. اینا به درد دولت کریمه نمیخورن. لذا پیامبر فرمود از فتنه ها بدتون نیاد. امام صادق فرمود نه تنها بدتون نیاد، آرزو کنید که باشه تا جامعتون پاک میشه و اون خالصا میمونن برای دولت کریمه. اما در تمام روایاتی که در مورد انقلاب اسلامی است که من همه رو آوردم، تقریبا اکثر قریب بده باشد کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان، در همه اونها میگه انقلاب اسلامی شکست مطلقا نداره. آقای امام باقر فرمود ایرانی ها در چند مرحله قیام میکنن، حتما هم پیروز میشن، کشته هاشون هم شهیدن. یه مژده هم داده بهتون، فرمود لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب ذلک الامر. اگه من انقلاب ایران رو ببینم، خودم رو برای مهدی حفظ میکنم. این حتما مژده بزرگی به همه ما داده. بحث من تمام. خیلی تو این دو سه بعد من سوال کردن راجع به مشکلات زندگیشون، سحر، جادو، دشمن، مشکلات، بسته شدن بختا گرا. من میگم راهکارش همین یک کتابه. این کتاب اسمش از صحیفه جامعه سجادیه. با صحیفه‌ای که تو خونه هاتون هست فرق میکنه، یه کتاب خاص، البته تعدادش هم محدوده. حالا ولی حتما برید بخواید تا براتونم چاپ کنم بهتون بدن. این یه دونه خیلی مهمه. این یه هفته دقیقه فیلم آموزشی داره راجع به سحر، جادو، بسته شدن بخت، راجع به مشکلات، مسئله ازدواج، مسئله روزی و مسائل دیگه، هر چی بخواید. هرزه های قدرتمندی تو این هست که شما وقتی میخونید نه احتیاج دارید برید پیش کسی پول بدید بختتون رو باز کنه، از کسی دعایی بگیرید، هیچ. این کتاب تمام مشکلات شما رو حل میکنه. آقا امام صادق تو یکی از دعاهاش داره از قول امام سجاد که اگه من این دعا رو بخونم هیچ جن و انسی دیگه قدرتش به من نخواهد رسید. برای همین من عاشقانه برادرانه توصیه میکنم اینو حتما تو خونه هاتون یه دونه داشته باشید و دعاهاشو عربی، نه چی؟ فارسی. اونا که عربی بلدن خب عربی بخونم، اونا که فارسی بخونید تا اون مشکلاتتون کنده بشه، ریشه هاش کنده شه، درها برکت خیر باشه روتون و دیگه اون سختی ها و مشکلات هم خدای نکرده نصیبتون نشه. خیلی از دوستانم این سوالو کردن که ما خب اگه بخوام این تقدیرات رو خوب جذب کنیم چیکار کنیم؟ امشب خب گفتم امشب شب دعا برای امام زمانه، بقیه کاراتون هم بسپرید خود حضرت براتون دعا کنن. ولی اونایی که گفتم میخوان جهش پیدا کنن، حتما روی اون دو تا برنامه، یکی نقش انسان در تقدیرات کتابشو حتما بگیرید، یکی هم همین کتاب انقلاب اسلامی، تا بتونید جهش خوبی پیدا کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.